بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. صوت
مان الرحیم صلی الله علی سیدنا. از سادس و لیس للخراج قدر معین بل المنات فیه ما ترازا فیه سلطان و مستعمل الارض لان الخراج هی اجرت الارض فینوت و برز الموجر و المستعجر. نه لو استعمل احد الارض قبل تعیین الاجره تعین علیه اجره المثل و هی مضبوطه عند اهل الخبره و اما قبل العمل فهو تابع لما یقع الترازی علیه و نسب ما ذکرناه الی ظاهر الاصحاب و يدل عليه قول ابي الحسن في مرسله حماد بن عيسى والارض التي اخذت عن وطن بخيل وركاب فهي موقوفه متروكه في يد من يعمرها ويجبيها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ام نصف او سلس او سلسان على قدر ما یکون لهم صالحا ولا یزر بهم. استفاد منه انه اذا جعل علیهم من الخراج او المقاسمه ما یزر بهم لم یجز ذلك کالذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا بحیث لا یختار الزارع از زراعت من کسرت الخراج فیجبرونه علی الزراعه و این اذن ففی حرمت کل ما یؤخذ اول مقدار زائد و علی ما تزر زیاده علیه وجهان. شاید جای بحث نباشه که در مکتب حیات بخش اسلام بعض از حقوق و مقررات مالی حد معینی داره. خود اسلام حد و مقدارش را معین کرده، مثل زکات، مثل خمس، مثل کفارات، مثل دیات، اگر دیات رو هم جزو اینها بشماریم. ولی باز ما یک سلسله اموالی داریم که از افراد گرفته می شود اما قدر و حد معین نداره، مثل جزیه، مثل مالیاتی که از افراد گاهی گرفته می شود. حالا این خراجی که از اراضی مفتوحت و انوطن گرفته می شود جزو دسته اول است یا جزو دسته دوم؟ می فرمایند جزء دسته دوم، قدر معین و حد معین نداره. هر مقداری که سلطان جائر و زارع با او توافق کردن اون مقدار به عنوان خراج داده می شود. حالا بنده هم می توانم از سلطان اون خراج را بخرم. بله، اگر اینقدر زیاد بود که مضر به حال زارع بود و برای زارع چیزی باقی نمی ماند، در این صورت می تونیم بگیم همچه قراردادی حرامه و جایز نیست بر این ظالم که همچه مقدار رو بگیره. حالا اگر زارع را مجبورش کرد بر یه همچه قرار دادی که مضر به حالش هست، خب و این مال را از زارع گرفت، ما دیگه نمیتونیم این مال را از ظالم بخریم، یا اگر به ما هدیه کرد هدیه او را قبول کنیم. این جایز نیست و صحیح نیست. چرا؟ به علت این که این مضر به حالشه. منتها آیا به همون مقداری که مضر است جایز نیست؟ که اگر مثلا در این زمین 1000 تومان میگرفت این حقش بود، اما حالا که 5000 تومان گرفته است، 4000 تومان از حقش اضافه گرفته، آیا اون 4000 تومان را نمیتونیم از ظالم بخریم؟ یا نه، حالا که ظلم کرد کلش را؟ میفرمایند در مسئله دو قوله. بعضی ها گفتن مطلقا جایز نیست، بعضی ها گفتن مقدار زائد جایز نیست. این یک مسئله که تقریبا البته باز هم فروعی دارد که انشالله بهش اشاره میکنه. فرع بعدی را که عنوان میفرماین و امر هفتمی را که بهش اشاره میکنن این است که آیا کسی که از ظالم هدیه قبول میکنه و یا جایزه قبول میکنه، یا زمینی که گندمزار هست گندمش را میگیره، آیا شرطش این است که مستحق باشه و خودش از نانخورهای بیت المال باشه یا شرط نیست؟ میگن اگر به اطلاق روایات و ادله و فتاوا مراجعه کنیم، بعضی ها به طور مطلق فتوا به جواز داده اند، چه طرف مستحق باشه چه طرف مستحق نباشه. مطلقا جایز است قبول کرد هدیه را، چون در بعضی از روایات به طور مطلق آمده اونچرا که سلطان هدیه کرد یا اونچرا که سلطان جایزه داد یا خراج را از سلطان میتوان خرید، این اطلاق داره. یعنی سوا اون کان المشتری من حقوق بگیرهای بیت المال یا نباشه. البته بعضی ها هم اشکال کردن و گفتن ما در روایات نداریم غیر از خراج، که خراج را آدم بخره، اما این که اگر خراج را هبه کردن آیا هبه هم جایز است قبولش یا نه مطلقا، در روایات در خصوص هبه تصریحی نشده. اگر اطلاقی که شما گفتید که حقم این است که بعضی از ادله مطلق است، اگر اطلاق دلالت داشته باشد خب میگیم جایزه، اما اگر اطلاقی در کار نباشد دلیلی بر جواز نداریم. بعضی ها گفتن جایز نیست و استدلال کرده اند به یک روایت که سابق هم داشت، امام علیه السلام فرموده بود چرا ابن ابی سماک عطایی را که برای تو فرستاده بود وقتی تو پس فرستادی به تو رد نکرد؟ اما لکن نصیبن من بیت المال، مگر تو جزو نانخورهای بیت المال نبودی؟ خب این مفهومش این است که اگر من جزء نانخورهای بیت المال نباشم گرفتن برای من جایز نیست. شیخ میگن نه، حق این است که از این روایت بیش از این استفاده نمی شود که بر حضرمی جایز است گرفتن، چون که اهل بیت الماله. اما دیگه در مقام مفهوم نیست که هر کسی که جو اهل نباشد جایز نیست. مفهوم هم در جایی است که طرف و شخص متکلم در مقام مفهومگیری باشه، یعنی بخواد هم منطوق را به ما تفهیم بکند و هم مفهوم را در صدد بیانش باشه، و اینجا این چنین نیست. پس از این روایت هم ما استفاده نکردیم عدم جواز را. امر هشتمی را که بهش اشاره می کنن این است که اراضی خراجیه به هر زمینی گفته نمیشه، بلکه زمینی که سه تا شرط داشته باشه. اگر زمین دارای سه شرط بود به این زمین زمین خراجیه گفته میشه. شرط اول این که زمین مفتوح حتی انوطن باشه، یعنی با لشگرکشی زمین گرفته شده باشه، نه بدون لشگرکشی. شرط دوم این که این لشگرکشی با اذن امام معصوم باشه، نه بدون اذن امام معصوم. شرط سوم این که این زمینی که گرفته شده است در زمانی که گرفته شده است باید محیات باشه و آباد باشه، پس اگر در اون زمان موات بود و بعدن احیا شد به همچه زمینی اراضی مفتوحه گفته نمیشه و قهرن این زمین دیگه از اراضی خراجیه بودن خارج میشه. این خلاصه بحثی را که امروز میخواهیم بخوانیم. السادس، امر ششم، لیس للخراج قدر معین. خراج یک مقدار معینی نداره، یک پنجم، یک ششم و امثال اینها. خب زکات معینه، اگر از آب رودخانه استفاده کرده باشه یک دهم، اگر از آب دستی استفاده کرده باشه یک بیستم، اگر از هر دو استفاده کرده باشه یک پونزدهم. پس این معینه، اما خراج اینطور نیست. بل المنات، بلکه منات در خراج، المنات فی الخراجه ما ترازا فیه سلطان و مستعمل الارض. کسی که زمین رو به کار میگیرد و سلطان، اون مقداری که بهش ترازی کردن، حالا هر مقداری میخواد باشه. چرا؟ لأن الخراجه هی اجرت الارض، خراج اجاره زمینه. لأن الخراجه هی، این هی گفتن به اعتبار اجرته که خبر مبتداست. الخراج اسم نه و اجرت الارض خبرش، به اعتبار خبر که اجرت باشه هی گفتن، و الا اگر میخواست به خود خراج برگرده خود خراج فی حد نفسه مذکر بود. فینوتو برز الموجر و المستعجر، پس منوت است به اون چرا که موجر و مستعجر برش رضایت داشته باشن. نه، بله، در یک صورت معین می شود. نه، لو استعمل احد الارض، اگر کسی اراضیه خراجیه را به کار برد و زیر کشت برد، قبل تعیین الاجره، هنوز جائر برای او اجرتی معین نکرده، قبل از تعیین اجرت اگر زمین را به کار برد، اینجا اجرت المثل باید بده، و اجرت المثل معلومه چقدره، البته پیش اهل خبره معلومه، پس این میشه قدر معلوم. در این صورت مقدارش معلوم میشه. قبل تعیین الاجره تعین علیه اجرت المثل، اجرت المثل بر او متعین میشود و هی مضبوطتون، و این اجرت المثل مضبوط و معین هست عند اهل الخبره، اهل خبره نسبت به او علم دارن. بله، اگر کسی زمین را گرفت اما زیر کش نبرد قبل از قرار داد، این دیگه هر قراردادی که بستن دیگه اینجا اجرت المثل نیست. و اما قبل العمل، قبل از آنی که زمین را زیر کشت ببرد، فهو تابع اون، اون چرا که اخذ کرده است، این ما اخذ تابع اون لما یقع و ترازی علیه، بر همون مقداری که ترازی برش واقع میشه، یعنی مقدار معین نداره. خب این فتوا که ما گفتیم مقدار معین ندارد تنها مال ما نیست، و نسب ما ذکرناه الی ظاهر الاصحاب، اصلا ظاهر فقهای امامیه اتفاقشون همینه که اجرت معین نیست و قدر معینی نداره. و یدل علیه، دلیل بر این که قدر معین ندارد، قول ابوالحسن، کلام حضرت موسی بن جعفر ابوالحسن اول امام هفتم علیه السلام در روایات، فی مرسلت حماد، در مرسله ای که به حماد ابن عیسی نسبت داده شده است که امام فرموده والارض التي اخذت عن وطن، زمینی که از کفار گرفته شده است، عن وطن گرفته شده یعنی قهرن غلبتن، چطور با غلبه گرفته شده است؟ به خیل و رکاب، لشکرکشی کردن و رکاب زدن، یا با اسب و با شتر مثلا رفتن زمین را گرفتن. این زمین هی موقوفتون، این زمین موقوفه، موقوفه هست، نه یعنی وقفه، یعنی حکم زمین وقف داره، همونطوری که خرید و فروش زمین وقف جایز نیست، خرید و فروش اراضی مفتوحت و انوطن هم جایز نیست. متروکتون، باید به حال خودش بماند، فید من یعمرها، در دست اون کسی که این زمین را عمران می کند و آباد می کند، و یجبیها، و خراج او را می پردازد. حالا خراج رو چقدر؟ علا صلح ما یصالح هم الوالی، به مقدار صلحی که والی با اینها مصالحه کرده، به مقدار ما صالح، پس معین نیست مقدارش. علا قدر طاقتهم، البته اون مقداری که طاقت پرداختش را عرفن داشته باشن، من الخراج، حالا اون قدر طاقت ممکنه نصف باشه، ممکنه سلس باشه، ممکنه سلسان باشه. علا قدر ما یکون لهم صالحا، به صلاحشونه، دو سوم محصول را به حاکم بدهن، بقیه را خودشون بردارن. ولا یضر بهم، مضر به حال اینها هم نیست. خب از این لا یضر بهم یک مطلبی استفاده می کنیم که الان می کنیم. الحدیثه، یعنی اقرأ الحدیث، حدیث تا آخر بخوان، به دردت می خوره. و یستفاد من، از این خبر و از این حدیث استفاده می شود، انه اذا جعل علیهم من الخراج او المقاسمه ما یضر بهم، اگر مقدار خراج مقداری بود که مضر به حال اینها بود، اون لم یجوز، این جایز نیست. حالا که جایز نیست، اگر طرف را مجبور کردن و طرف از راه اجبار زیر بار رفت و والی این خراج را گرفت، بر من دیگه گرفتن این خراج از والی صحیح نیست، چون والی جایز نبوده از همچه کاری بکنه. کلذی یؤخذ، مثل مقدار مالیاتی که گرفته می شود، من بعض مزارعی بعض بلادنا، از مزارع بعض از بلاد ما، اطراف شوشتر و دسفول و اینها، معلوم میشد اون زمان مال الاجاره های خیلی کلان و زیادی میگرفتن، به حیث لا یختار و زارع و از زراعه، اصلاً زارع دیگه حاضر به زراعت نیست من کسرت الخراج، چون خراجش زیاده، فیجبرونه، اجبارش میکنن علی الزراعه. و حین ازن، حالا که اجبارش کردند و ازش گرفتن، و حین ازن و ففی حرمت کل ما یوخذ، آیا همه این مال حرام است که خریدنش هم حرام باشه یا مقدار زائدش حرامه؟ دو قوله. ففی حرمت کل ما یوخذ، کل ما یوخذ حرام است، یا مقدار زائد بر معتذر، اونی که زائد هست و مضر هست، اون مقدار معتذر رو زیاده علیه، بله، اول مقدار و زائد، یا مقداری که زائد باشد علی معتذر رو زیاده، این زائدش هم جوری باشد که مضر باشد، زائد بر اون مقدار متعارف، اون زائد بگیم حرام هست. وجهانه. خب پس ما استفا گفتیم که این مشکل است و درش هم دو احتمال هست و حکیان بعضه، اما بعض از فقها ها ازشون حکایت شده انهو یشترت و انلا یزی، نه تنها لازم هست که زیاده نگیره، بلکه دست خودش هم نیست، اون مقداری را بگیرد که اگر امام عادل در کار بود میگرفت، یا حداقل امام عادل به او راضی باشه، اینقدر دایره را تنگ کردن. و حکیان بعضیم، از بعضی حکایت شده که انهو یشترد، شرط است که انلا یزیده، اون مقداری که میگیرد اون مقدار زائد نباشد، علاما کانه، نه بر حد متعارف زائد نباشد، بلکه زائد نباشد علاما کانه یأخذه المتولیله، متولی واقعی چقدر میگرفت اون مقدار بگیره، که متولی واقعی کیه؟ الامام العادل، اون مقدار. حالا اگر زائد بر اون مقدار هم بود، باید امام عادل به اون مقدار چی باشه؟ راضی باشه. بعضی گفتن در این صورت عرشبت که صحیحه و در غیر این صورت صحیح نیست. حالا شیخ مسئله را به طور مستوفا بیان میکنه، میفرماین و تحقیق ان مستعمل الارض، کسی که زمین رو به کار میگیرد برای زراعت یا برای قرص اشجار، امکان مختارن، اگر این آدم مختار هست در استعمال زمین، فمقاطعت الخراج والمقاسمته به اختیاره، قراردادی که برای این زمین میبندد، حالا چه به عنوان خراج چه به عنوان مقاسمه، این به اختیارشه، چون با طیب خاطر آمده از جلو و اختیار جائر. فاذا تراز یا علی شیء، اگر بر مقداری ترازی پیدا کردن، کم باشد یا زیاد، همون کفایت میکند. فاذا تراز یا علی شیء فهو الحق، قلیلن کان، چه کم باشد او کثیره. و این کان لابد دل لهو من استعمال الارض، اما اگر با طیب خاطر نباشه، از روی ناچاری زمین را الان زیر کشت برده، لابد و ناچار است این کار را بکند، لأنها کانت مزرعتن له، این مزرعش بوده مدت سنین، و یتضرر بالارتحال عن تلک القریه، از این زمین اگر بخواهد کوچ بکند، این به حالش مضر است. چرا؟ اون وقت در همچه جایی عصبت که فلمناتو مازو که رفل مرسله، اگر به حد اضرار رسید جایز نیست، اگر به حد اضرار نرسید ولو زیاده هم باشد جایزه. اونی که در مرسله حماد ابن عیسی خوند، من عدم کون المضروب علیهم مضر، مضروب علیه یعنی اون خراجی که قطع شد معامله روی او مضر نباشه. چطور میشه مضر باشد؟ به ان لا یبقا لهم، مضر است به این که باقی نماند برای این زارعین بعد از اداء خراج ما یکون و به ازاء ما انفقو. خب اینا خرج کردن، بذر خریدن، کارگر گرفتن، کمباین آوردن، ترکتور آوردن، ما انفقو علی الزرع من المال و بذلوا له من ابدانهم، خودشون هم کارگرانی بودن، بالاخره هر کارگری هر جا کار بکنه مزدی داره، باقی نمیماند که همه اینها رو بپردازن و تا آخر سال هم زندگیشون رو تأمین بکنن. من ابدانهم الاعمال. اصابع امر هفتم ظاهر الاطلاق، ظاهر اطلاق فتاوا این است که کسی که آخذ خراجه یا آخذ جایزه هست لازم نیست از حقوق بگیران بیت المال باشه و مستحق باشه. ظاهر و اطلاق الاصحاب انه لا یشترط، شرط نیست فی من یصل الیه الخراج، در کسی که خراج به دستش میرسه یا زکات به دستش میرسد از سلطان، علا وجه الهدیه او یقطعه الارض الخراجیت اقطاعا، یا اقطاع میکنه یعنی یه قطع زمین را در اختیار او میگذاره که بره روش زراعت بکنه و زندگیش رو تأمین بکنه. در اینها شرط نیست که ان یکون مستحق الله، این که مستحق باشه. و نسبه الکرکی الى اطلاق الاخبار، کرکی گفته است این جواز به اطلاق اخبار و اطلاق اصحاب نسبت داده. و لعله اراده، و شاید مرادش از اطلاق اخبار و اطلاق اصحاب اطلاق ما دل علی حل جوائز سلطان، جوائز سلطان حلال است، دیگه نگفتن برای فقیر حلاله، حلال است اطلاق داره، یعنی چه اون کسی که یصل الی مستحق باشد چه مستحق نباشد. و امالهی مع کونها غالبا من بیت المال، و الا اگر همچه اطلاقی نباشد و از این راه نخواد مرحوم محقق وارد بشه، و الا فمستدلو بهی لاصل المسئله، اصلا اصل خراج روایات خراجیه است و روایات خراجیه خرید و فروشه، اصلا از هدیه و هبه توش صحبتی نشده است دیگه تا بگیم اطلاق شامل می شود فقیر و غنی را. و الا اگر این اطلاقی که ما گفتیم نباشد، فمستدلو به، اون چرا که فقها استدلال کرده ان به او برای جواز لاصل المسئله، انما هی الاخبار الوارده، اخباری که وارد شده است فی جواز ابتیاء الخراج، آدم خراج رو بخرد، مقاسمه را بخرد، خریدن اونهاست که شرط نیست طرف مستحق باشه، یا زکات رو آدم از اونها بخرد. و همچنین ول وارده فی حل تقبل الارض الخراجیه من السلطان، زمین را به عنوان اقطاع دریافت کنه، اما از هبه و اینها دیگه صحبتی نشده. ولا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری، مشتری لازم نیست مستحق باشه، متقبل ارز لازم نیست مستحق باشه. ولا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقا لشیء من بیت المال. ولم یرد، اصلا یک خبر در باب هبه ما نداریم، ولم یرد خبرون فی حل ما یهبه السلطان من الخراج، حتی یتمسک به اطلاقه، تا اینکه آدم به اطلاقش تمسک بکنه. مگر اخبار جوائز، جایزه هم غیر از هبه است. جایزه این است که کسی خدمتی رو کرده تشویقش میخواییم بکنیم. مع ان تلک الاخبار واردتون تا باره افراد خاصی وارد شده و شاید اون افراد جزء حقوق بگیرهای بیت المال بودن دیگه. فی اشخاص خاصه فیحتمل کونهم، احتمال داده می شود که این اشخاص ذویه حسن من بیت المال، اینها صاحبان حصه و سهم از بیت المال باشن، یعنی صاحبان سهام از بیت المال باشن. فل حکم و به نفوذ تصرف الجائز، جائر بگیم جائر مطلقا تصرفش نافذه حتی به عنوان هبه، علل اطلاق فل خراج من حیث البذل و تفریق کنفوذه، بیان بگیم تصرفش در زکات هم نافذ است هر کاری بخواد بکنه، در حالی که خدا سهم مستحقین زکات رو ذکر کرده. که نفوذ تصرفهی علل اطلاق فیه بالقبض والاخذ والمعاملت علی، این حکم مشکله. و اما قوله، و اما کسی بیاد به این روایت استدلال بکند بر عدم جواز، میگن نه عدم جوازم ثابت نمیشه، واقعا مسئله مشکله. و اما قوله، که این دفع توهمه که بعضی میخوان بگن جایز نیست اگر مستحق نباشد، به این دلیل میگن از این ما جواز رو میفهمیم، عدم جواز برای غیر مستحق را نمیفهمیم. و اما قوله علیه السلام فی روایت الحضرمی از سابقه که فرمود امام ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث علیک بعطائک، تو که پس فرستادی چرا اون دو مرتبه بر تو پس نفرستاد؟ اما علم، آیا نمی دانست ان لک نصیبا من بیت المال؟ خب کسی بگد منطوقش این است که این چون سهم داشته است جایز بوده، اون وقت مفهومش این است که هر که سهم ندارد جایز نیست. میگن نه، همچه مفهومی را ما استفاده نمی کنیم. فإن نما یدل، این خبر دلالت دارد، این قول دلالت دارد علا ان کل من له نصیب من بیت المال، هر کسی که نصیب و سهمی از بیت المال دارد اون یجوز له الاخذ، این اخذ براش جایزه. اما دیگه دلالت ندارد کسی که نصیب ندارد جایز نیست، از اون ساکته. لا ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه، هر کسی که نصیب ندارد اخذش جایز نیست، همچه چیزی استفاده نمی شود. و کذا تعلیل العلامه، علامه هم یه علتی آوردن که از اونم اختصاص به من له نصیب، که میگن باز این تعلیل ما اطلاقش را قبول نداریم. و کذا تعلیل العلامه فیما تقدم من دلیله به ان الخراج حق لله، خراج حق است، اخذه غیر مستحقه، غیر مستحقش گرفت. خب بگیم حالا که غیر مستحق گرفته است، در این حکم خلاف قاعده به قدر متیقن باید اکتفا کرد، و قدر متیقن مستحقه. میگن نه این دلیل نیست، ما راجع به مستحقش را میگیم قطعا جایزه، اما راجع به غیر مستحق ما ساکتیم. فا این نهازا لا ینافی، این که شرع مقدس امضا بکند اخذ مستحق را، این منافات ندارد که شارع بذل جائر به غیر مستحق را هم امضا بکند کیف شاء. کما ان للامام، کما این که امام هم می تواند ان یتصرف فی بیت المال کیف شاء، این جای امام عادل نشسته است ولو ظالمه. فل استشهاد و به تعلیل المذکور، کسی بخواهد به این تعلیل که ذکر شد در روایت و اونی که در فتوای تعلیل علامه آمده است، این حرف صحیحی نیست. استدلال کردن به تعلیلی که در روایت ذکر شد و از مفعوم خواستن استفاده کنن، و المذکور فی کلام العلامه استشهاد علی اعتبار استحقاق الاخذ لشی، این که آخذ شی باید مستحق او باشد من بیت المال، کما فی رسالت الخراجیه، کما در قاطع اللجاج مرحوم محقق ثانی گفته است، این استدلال بر اعتبار استحقاق این محل و نظره، ما در این اشکال داریم. ثم اشکل من ذلک، خب خراج را گفتیم اگر مستحقم نباشه میشه داد، اما زکات ها چه کنی؟ زکات که مصارفش معینه. از خراج مشکل تر، ثم اشکل من ذلک تحلیل الزکات، بگیم زکات هم حلال است مطلقا ولو برای غیر مستحق. المأخوذه منه لكل احد كما هو ظاهر اطلاق الاصحاب، القول على اتهاب ما يؤخذ باسم الزکات، میگن اگر هبه کرد به اسم زکات را هبه کرد قبولش جایزه. و فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده یشترط ان یکون صرفه لها على وجه المعتبر، باید زکات بر وجه معتبر صرف بشه، یعنی تو اون 8 صنفی که خداوند گفته است باید مصرف بشه، البته عند اهل سنه. پس اگر چنانچه جائر عرض کنم که خواست زکات را بده، باید پیش اهل سنت دادنش جایز باشه. حالا اگر پیش اهل سنت هم همچه حاتم بخشی هایی جایز نباشه، این دیگه قصبه. و فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده انه یشترط، شرط است که ان یکون صرفه لها، این که ظالم و جائر اگر خواست لها زکات را صرف کند، یشترط ان یکون علی وجهها، باید علی وجهها شرط بکنه، اما نه وجهی که پیش شیعه معتبر است، بلکه المعتبر عندهم، وجهی که پیش مخالفین معتبر است، به حیثی که لا یعد عندهم قاسبن، این جائر قاسب شمرده نشه، چون اگر بر وجهش مصرف نکرد ظالم و قاسب شمرده می شود. از یمتن اول اخزومه، خب وقت قاسب بود دیگه از او نمیتونیم بگیریم چون از قاسب گرفتیم، پس شرط است که علا وجهها عندهم بخواهد بپردازه. ثم قال، بعدن شهید در مسالک فرموده و یحتمل الجواز مطلقا، میتونیم بگیم مطلقا اگر زکات را صرف کرد اخذش جائزه، نظرن الى اطلاق نص و الفتوا، نظرن به اطلاق نص که اون چرا که سلطان به اسم زکات میپردازد یجوز اخذو، این اون چرا که شامل می شود به این که چه در جهت زکات مصرف بشه چه در غیر جهت زکات. و یجیع و مثل همین حرف زکات، یجیع فی المقاسمت و الخراج، که می تونیم بگیم عند مخالفین باید معتبر باشه و احتمالم می دیم مطلقا جایز باشه. پس همین احتمالی را که ما در زکات دادیم که یحتمل که شرط است علا وچه هل معتبر اندهم مصرف بکند، یحتمل این رو در عرض می شود که خراج و مقاسمه هم بگیم، فان مصرفهما بیت المال و له ارباب مخصوصون عندهم، حتی مخالفین هم میگن بیت المال رو همینجور نمیشه خرج کرد، اهلی دارد باید به اهلش پرداخت بشه. انتها حرف شهید در مسالک. از سامن، زمین اگر بخواهد خراجیه باشد چند تا شرط داره. ان کون الارض خراجیه به حیث و یتعلق به ما یؤخذ منها، تعلق پیدا بکند به اون چه که به عنوان خراج از او گرفته می شود ما تقدم، حالا ما بیایم خراجم از اون طرف بگیریم. من احکام الخراج و المقاسمه، این ارض خراجی سه شرط داره. یتوقف علی امور ثلاثه. الاول کونها مفتوحتون انوته، باید این زمین مفتوحت و انوتن باشه یا مفتوحت و صلحن باشه. علا ان تکون الارض للمسلمین، موقوفه و متروکه باشه. از ما اداهما من الارضین، زمینی که از غیر راه صلح و از غیر راه فتح به دست آمده باشد، این لا خراج علیها، این خراج این جزء انفال است و در اختیار امام علیه السلام. نه لو قلنا بان حکم ما یاخذه الجائر من الانفال، اگر انفال رو هم جائر در اختیار گرفت، اینم حکم اراضی خراجی را دارد، اون وقت اخذ از او می شود جایز. اگر ما قائل بشویم بان حکم ما یاخذه الجائر من الانفال، انفال را اگر جائر گرفت، اونم حکم اراضی خراجی را دارد، حکم ما یأخذه من اراض الخراج، وقت دخل ما یثبت کونه من الانفال فی حکم اراضی خراجیه. هر حکمی که برای اراضی خراجیه گفتیم، بر انفالی هم که در دست ظالم قرار بگیرد، این حکم را میگیم. فنقولو، حالا مفتوحت و انوتن به چی محقق میشه؟ فنقولو یثبت الفتح و انوتن به شیا. الان زمین دسفول جزء و اراضی مفتوحت و انوتن هست یا نه؟ اگر شایع باشه، شیایی که موجب علم باشد، مفتوحت و انوتن باش ثابت میشه. یا دوتا عادل شهادت بدهن، یا شیائی باشد که مفید زن باشه. شیائ مفید زن هم به درد میخوره، البته نه هر زنی، بلکه از زن المتاخم للعلم، یعنی مغارب. المتاخم علا وزن المغارب و علا معنی المغارب، زنی که نزدیک علم باشه. بناءً علا کفایته، بنابراین که زن متاخم للعلم کافیست، فی کل ما یعصر و اقامت البینت علی، در هر چیزی که اقامه بینه سخت، اینجا واقعا سخت است بینه اقامه کنیم، بر این که کجا عرض شود که مفتوحت و انوتن هست، کجاها بینه سخته؟ نسب، وقف، ملک مطلق. و اما ثبوتها به غیر ذالک، اما از غیر از این راه رو نقشه بخواهیم فتح انوتن را ثابت بکنیم، یا به گفته مورخین بخواهیم ثابت بکنیم، این مشکله. و اما ثبوت اراضی مفتوحه به غیر ذالک من الامارات زنیه، از امارات زنیه، حتی قول کسانی که موثوقون به هم هستن، آدمای خوبی هستن و مورخ بودن، فمحل و اشکالن. چرا؟ چون اگر ما در زمینی شک کردیم که مفتوحت و انوتن هست یا نه، اصل عدمه، لأن الاصل عدم الفتح انوتن و لأن الاصل عدم تملک المسلمین. نعم الاصل عدم تملک غیرهم ایزن، بله غیر مسلمین هم میتونیم بگیم اصل این است که مالک نیستن، ولی علا ای حالن مفتوحت و انوطن ثابت نمی شود، می شود جزو انفال حسابش کرد. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.